أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أجل لوليك الفرج واجعلنا من خير عوانه وأنصاره. یه تتمه ای از بحث زیارت و توسل و شفاعت موند، اینم مروری داشته باشیم و انشاءالله از جلسه بعد وارد خود دعاها و زیارتها بشیم و در یه نگاه کلی نکات معرفتی از اونها استفاده بشه در مسیر شناخت. عرض شد که زیارت، شفاعت، توسل نقطه مشترک میان امت اسلام، شیعه و سنی. سیره رسول خدا بود و مشی اصحاب هم بر همین بود، تا اینکه گفتیم ابن تیمیه پیدا شد، بعد محمد ابن عبدالوهاب پیدا شد و افکار تیمیه و ابن تیمیه رو نهالینه کرد و به کمک وهابیت با زور اینا رو شکار کردن، اعمال کردن در مناطقی و خصوصا در مکه و مدینه و منطقه حجاز و هر کسی که خلاصه بخواد کاری انجام بده فوری انت مشرک انت فلان و سریع حکم صادر کن و جریان تکفیر رو متاسفانه پیر استعمار انگلیس راه انداخت که تا به امروز ما ببینیم امت اسلامی گرفتار این جریان هستن. خب یه مسئله مهمی که اینا مطرح میکنن، میگن ما مشکلمون در مورد زیارت و توسل و شفاعت اینه که شما زیارت کسانی نمی که مردن، توسل میشید به کسانی که مردن، شفاعت کسانی رو میطلبید که مردن. خب مرده که مرده دیگه، مستجی رو به لگاهی اصلا بعضی از حرفا رو آدم بخواد بزنه حیا میکنه. همین نقل که بن باز که قصد داشت قبر پیامبرم خراب کنه، گفت عصای من شرف داره برای اینکه اینجا خوابیده، چون این عصای کاری ازش میاد، من بهش تکیه میکنم، اما اینکه اینجا مرده دیگه، پوسیده تموم شده. خب اینجا باید اون دید و نگاهشون رو نسبت به معاد برن درست بکنن، کما که دید و نگاهشون به توحید باید درست بکنن. خب توحید و خداشون این شد، خدایی که سر داره، تن داره، دست داره، پا داره، ما چنین خدایی را بهش کافریم، قبول نداریم. این مخلوقه، این محدوده. ما اللهی رو قبول داریم که نامتناهیه، هیچ ویژگی از ویژگی‌های ممکنات و مخلوقات رو نداره، جسم نیست، ماده نیست، محدود نیست. در مورد معاد هم ما معتقد به مجرد بودن روح هستیم و زنده بودن روح، چه مؤمن چه غیر مؤمن. این آیات پایانی سوره مؤمنون رو مگه نخوندن که حتی راجع به افراد گناهکار که وقتی از دنیا میرن با حقیقت مواجه میشن فریادشون بلند میشه رب ارجعون، خدای ما رو برگردونید به دنیا، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. خب اینا کی داره میگه؟ کسی که تازه مرده. با کی داره گفتگو میکنه؟ با فرشتگان. کجا؟ تو عالم برزخ. منو برگردون، الان حقایق رو فهمیدم، اینم راسته، هرچی قرآن گفته، هرچی انبیا گفتن، هرچی ائمه گفتن راسته. چه گفته میشه؟ کلا انها کلمتون هو قائلها و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون. عالم برزخ به وسیله قرآن قابل اثباته. آیات متعددی دلالت بر حیات برزخی میکنه و بهشت برزخی و جهنم برزخی، روایات که دیگه به تفصیل این مسئله رو بیان میکنه. جدایی از این که شخصیت هایی مثل انبیا، اولیای الهی، علمای ربانی، نه هر عالمی را میگیم، علم به معنای قرآنیش، شهدا، اینها وقتی از دنیا میرن اصلا یه سعه وجودی پیدا میکنن، به قول خودمون کر و فری دارن در عالم برزخ، اصلا مسئولیتی دارن اونجا، موقعیت ویژه‌ای دارن. خب راجع به شهدا خدای علی اعلی میفرماد که بلا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء. فکر نکنه کسانی که شهید شدن جسمشون از بین رفت، اینا مردن بلکه زندن. بعد ممکنه کسی بیاد اینجوری تفسیر کنه زندن یعنی اسمشون زنده است. این افرادی که میمیرن تا 40 فوقش خیلی محبوبش تا سال، اما شهدا 10 سال، 20 سال، 100 سال، امام حسین مثلا 1000 خورده سال نامشون زنده است. ولی که کسی چنین تفسیر غلطی نکنه، قرآن بعدش میفرماد بل احیاءون اندرد بهم یرزقون. نام که روزی خوردن معنا نداره، میگه اینا نزد پروردگار روزی میخورن، یعنی هستن پس حیان که از اون اطعمه و اشربی و نعمات خاص عالم برزخی مهمان خدایان. بعد میفرمان فرحین به ما آتاهم، شادن، یستبشرون بالذین یلحقو بهم، مژده میدن. اینا ویژگیه یک موجود حیه، اصلا قابل تعویل نیست که بگی نه منظور اسمشونه. اسم که اندرا بمیرزخون معنا نداره، اسم که فرحینه شاد بودن معنا نداره، اسم که یستب بشارت میدن معنا نداره. لذا وقتی شهدایی که در راه دین، در راه رسول خدا، در راه امام جونشون دادن، این چنین حی و زنده دیگه انبیا ائمه به طریق اولا. جدایی از این که ما گفتیم در جلسات اسناد و مدارکی هست در خود منابع معتبر و دست اول اهل سنت که خب پیامبر میرفتن قبرستان بقیع زیارت کی؟ اهل قبور، اهل قبور که از دنیا رفتن پیامبر میرفتن با اینا به زیارت اینها. در جنگ بدر وقتی 70 نفر از سران و یلان کفار و مشرکین کشته شده، اینا رو تو چاهای بدر ریختن، پیامبر اومدن بالا سرش با اینا حرف زدن. یکی گفت که اینا که شما مردن دارید با کی حرف میزنید؟ فرمود شما شناورتر از اینا نیستید. با اینکه کفار و مشرک بودن پیامبر دارید باشون حرف میزنه، شما اجازه شنیدن صحبت اونا رو ندارید، در پیامبر داره. چون حقیقت انسان اون روح مجرده، اون روح باقیه در عالم برزخ. خود پیامبر به زیارت ارزم خدمت شما که اهل قبور میرفتن، صدیقه طاهره زهرای مرضیه که در جای خودش ثابت شده سیره ایشون انسان کامله، معصومه به حکم آیه تطهیر، سیره ایشون حجت هفته حداقل یکی دو بار به زیارت شهدای احد می رفتن و سیره اصحابم بر توسل بود. عرضم به خدمت شما که رو گنبد رسول خدا سمت قبله برآمدگی هست، نمی ندید دریچه هست، یه دریچه هست. خب اون زمانی که این ساختمان بوده با سقف معمولی، یه دریچه تعبیه کرده بودن، بعدن هم که ساختمون ساخته شد و گنبد ساختن، اون دریجه را تعبیه کردن. چرا؟ در هنگام گرفتاری ها سیره اصحاب این بود، این دریجه را باز میکردن که بین مرقد رسول خدا و آسمان هیچ حائلی نباشه. بعد خدا را به حق آقا رسول الله قسم بینین حضرت رسول را واسطه قرار میدادن و نتیجه میگرفتن، بارون میومد، حاجتشون برآورده میشد. این سیره اصحاب بود تا زمانی که اصلا یه ابن تیمیه پیدا شد و یه حرفای زد و بعدم محمد ابن عبدالوهاب که در کتابای مختلفی که مراجع و بزرگان ما در نقد آیین وهابیت نوشتن، سه آیین وهابیت از آیت الله سبحانی، کتابای که از آیت الله مکارم نوشتن، سایر بزرگان، همه اینها رو مستند از منابع خودشون یکی یک اومدن جواب دادن. حالا ما اگر اصل زیارت، توسل و شفاعت رو بخوایم کار بکنیم، فعلا بحث ما فرعیه. بحث ما دعاها و زیارتهایی که راجع به حضرت مهدی است که لازم شد ما در رابطه با بحث زیارت و شفاعت و توسل یه صحبتی داشته باشیم، یه اشارهی کردم. و الا اگر کسی بخواد بحث مفصلی داشته باشه اینه که اول ببینیم این زیارت و توسل و شفاعت چیه حقیقتش و چرا چیستی چرایی، چرا زیارت، چرا توسل، چرا شفاعت، و سوم چگونگی این زیارت چجوری انجام بگیره، این شفاعت چجوری. شفاعت بی حساب و کتاب نیست، همون شفاعتی که در سوره بقره خوندیم، آیه فکر کنم 254 بود، یا مولا روزی که در اون بیعی نیست، خلت و دوستی نیست، شفاعتی هم نیست، یعنی شفاعت بدون پیش زمینه نیست. یعنی کسی الان مال داره، دارایی داره، توان داره، اصلا به فکر قیامت نیست، به فکر دنیا و لذتگرایی دنیاشه. بعد اونجا میره آقا فلانی ما با هم آشنا بودیم شما بیا، نه اونجا اون شفاعتی که اونجا نفع میشه بر قرینه سایر آیاتی که برای شفاعتش، شفاعت بدون پیش زمینه است، شفاعتی که شما لیاقتش رو در دنیا برای خودت ایجاد نکرده باشید، چنین شفاعتی نداریم. شفاعتی که داریم، لذا فرمود کسی که نسبت به نماز سستی کنه شفاعت ما حدبه شامل حالش نمیشه. اینکه چگونگی این زیارت چجوری باشه، این شفاعت چجوری باشه، این زیارت چجوری باشه، توسل چجوری باشه، اینا همش ساز و کارش بر اساس ادله عقلی و نقلی در جای خودش بیان شده. اصلا هدف از زیارت چیه؟ هدف از توسل چیه؟ چرا با اینکه خدا داریم و فرمود ادعونی، شما متوسل میشی به آبرومندان در خانه خدا؟ این شیوهیه که خود قرآن یاد ما میده، این شیوهیه که بزرگان الهی به ما یاد دادن که قضایا شد از خود قرآن در واقع خدمتون گفتیم. یه نکته عرضم خدمت، چند نکته در رابطه با هم خصوصا حالا بحث زیارت و توسل شفاعت عرض بکنم. یک، بحث مراتبه که عرض کردم چگونگی. ما زیارت میریم برای چی؟ هدفمون چیه؟ آفرین. یه وقت یکی میگه بریم حاجت بگیریم، مریض داریم، بریم از امام رضا حاجت بگیریم. خب مانعی نداره، حرفی نیست، برو حاجت بگیر، ولی اینو بدون که اینا عبد الهی هم. امام از طرف خداند و بر اساس سنت های حاکمه بر این عالم اجازه دارن عمل بکنن. صلاح باشه بله، شفا میدن، کمان که تا به حال تو دفتر ثبت کرامات رضوی ثبته، تو نجف اشرف ثبته، تو حرم آقا امام حسین و قمر بنی هاشم ثبته، صدها مورد و هزاران مورد هست. اما خیلی از موارد هم این وقتی یه شفا نگرفتیم دلگیر نشی، چون اینا تحت قانون و سنت الهی است و تحت حکمت الهی. یکی پس میره حاجت بگیره، اما اینو بدونه که خدا امام را برای این قرار نداد که ما بریم اونجا فقط حاجت ازش بگیریم. یکی میره برای ثوابش، میگه به زیارت عبد سال الهی رفتن ثواب داره، منم برای ثوابش میدم. بله ثوابم داره، ثواب فرامانی هم داره و وعده داشته شد ثواب فرامانی. اما امام قرار داده نشده، پیامبر قرار داده نشده، ولی یه خدا قرار داده نشده ما بریم زیارتش که ثواب ببریم. یعنی که قرآن برای این نیست که ما بخونیم ثواب ببریم. سه، آقا من چون اینا رو دوست دارم، اصلا مودت ذی‌القربا، مودت ذی‌القربا تکلیف قرآنیه، فریضه قرآنیه. یکی از مصادیقش اینه که به زیارتشون، تکریم اونها، از اینجا به قول تعبیر عربی میگن شد رحال، از اینجا بار سفر ببندی 1000 کیلومتر رو بری مشهد مقدس، این یعنی تکریم اونها، این یعنی عمل به آیه مودت ذی‌القربا، عشق و علاقهی که اونها داره. این زیارت عاشقانه از دوتای اولی خیلی کلاسش بالاتره، خیلی مهمتره. اما یه مرحله و مرتبه چهارم داریم، همونی که شما اشاره کردی، برای همرنگی، برای همانندی، نزدیک شدن به اون انوار طیبه، مورد توجه قرار دادن کلمات اونها، سیره اونها و نزدیک شدن به این کانون، برای این که ما نزدیک بشیم به اون چه که اونا نزدیک بودن، همرنگ اونا بشیم، همانند اونها بشیم. و خود زیارت از نزدیک، جایی که مرقد مطهر و منور انبیا ائمه صلوات الله علیهم اجمعین هست، محل نزول رحمت الهی است و اونجا عبادت کردن خدا در کنار مزار صالحان، کمان که در قضیه اصحاب کهف آیاتش رو خوندیم، میگفتن آقا مسجد رو بر مزار اینها بنا کنیم، چون کنار مزار آبرومندان در خانه خدا خدا رو عبادت کردن، عبادت رنگ و بوی دیگری داره، مورد توجه خداوند متعال، خدا به آبروی اون انوار طیبه باعث میشه که انسان رو بپذیره، خطاهاش رو ازش بگذره. البته زیارت موانعی داره. شما قضیه علی ابن یختین رو شنید در مفاتیح الجنان، مفاتیح الجنان بخش آخرش که مرحوم شیخ عباس نوشته غیر از ملحقات که بعداً اضافه شد، بخش آخر مفاتیح مزاره، این وسط زیارت، از زیارت پیامبر شروع میشه تا بعد ائمه بقیه و بقیه ارزان به خدمت شما اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین. ابتداش یه مقدمه‌ای داره خوندنی راجع به اصل سفر و آداب سفر، بحث زیارت و آداب زیارت. یه نکته ای رو همونجا ذکر میکنه. علی ابن یختین شخصیت بزرگی، وزیر هارون الرشید بود و در واقع از ارادتمندان به آقا موسی بن جعفر بود، اصلا در دستگاه هارون بود برای کمک به مظلومان، تقیه میکرد، ابراز نمیکرد ارادتش رو به اهل بیت و شیعه بودنش رو، در اون دستگاه تشکیلات بود. خب کاری که از دست هیچ کس ساخته نبود، او کمک میکرد افراد مظلوم رو. یه وقتی اینا عراق بودن دیگه، بغداد، یه وقتی رفت مدینه، این همه خدمت کرده، خیلی خدمت آقا موسی بن جعفر، امام راه ندادن، اجازه ندادن، خیلی عجیب، مدتی این بر اون بر. بعد حضرت رو دیدن شایی زایران بیرون، آقا یبن رسوله چه خطایی از ما سرزد؟ فرمونن یادته تو جلسه اومدن بهت گفتن فلان شخص جمال کارت داره، کسر شعنت شد، اجازه ندادی. دیدی الان خیلی وقتا میری با مسئول کار داری، وقتی میفهمن که میگه نه بگو جلسه داری، راه نمیدن، پشت درهای بسته هستن، به مراجعان راه نمیدن، همه گوش کنن، خصوصا مسئولین. آقا موسی بن جعفر فرمودن که از این که یک شتردار شتربان میخواست ملاقاتت بیاد، گفتی کسر شهر نمه، حالا این بیاتون بر بیش رو رؤسا بزرگان بیاد، کار با من راه ندادی، تا رضایت او رو جلب نکنی، من موسی بن جعفر که امامتم راهت نمیدم، اذن ملاقات بهت نمیدم. زیارت اینجوری نیست که فرض کنیم تو شهرمون هر کاری خواستیم بکنیم، تو بازار گرون فروشی، کم فروشی، حقه کلقش در معامله، تو اداره ازم خدمت شما که خدای نکرده، تو دادگاه کارهای خلاف، کارمند، پزشک، دیگری، من، هر کسی، بعدم میگه السلام علیکم ابر حسن یا علی ابن مسرزا قربونت برم فدات بشم. نخیر، اینجوری نیست. زیارت موانعی داره، ظلم به بندگان خدا مانع. لذا ما اینجا هم که هستیم خودمون رو باید در محضر امام ببینیم، اینجا با مشهد فرق نکنه برامون، و هنوز کار داره تا اینجا برسیم. همینجا تو پرانتز عرض بکنم، استاد نیلیپور چند جلد کتاب راجع به زیارت دارن، خیلی ارزشمنده، خیلی ارزشمنده، اگر کسی کتابا رو تهیه کنه بخونه. حالا مثالی که میزنن اینه که اونجا فیض هست، محضر امام، حجت الهی، اولیای الهی، فیض هست. شما یه وقت یه ظرفی داری درش بسته است، مثلا بطری شیشه نوشابه خالیه، درش بسته است، بنداز تو دریا، چند روز میشه پر بشه؟ هیچ وقت پر نمیشه، با اینکه یه دریا آبه، یه اقیانوس آبه، اما در این بطری بسته است. یا مثال دیگری میزنم، فرمان شما میری مشهد، اونا کریمن، اونا میدن، اما بعضی چیزا سوراخه، میذاری تو جیبت سوراخه، بعد میخوای نیست، چیزی با سوراخ میکنه؟ فضائل اخلاقی چیزی با سوراخ میکنه؟ گناه، ظلم و امثاله اینها. پس زیارت یه موانعی داره، موانع زیارت باید، البته امیدوار باشین، یعنی اگر انسان با این معرفت بره اونجا بگه یا نه رسول الله خودت که میدونیم ما جاهلیم، ما نادونیم، یه سری کارای کردیم، کمکم کن اینا رو چیکار کنم درست بکنم، وقت کمکت میکنم. اما اگر اونجا که یا اول اصلا بله ما اومدیم زیارتی تو طلبکار باشی، این خلاف ادب زیارته. حالا راجع به آداب زیارت من فعلا بحثم نیست. ما معمولا آداب زیارت، یه طلبه اومده بود محضر یکی از اولیای الهی، میگفت آقا جان من میخوام برم مشهد مقدس، محبت کنید به من بگید چی کار بکنم. یعنی معرفت. شما میخوای بری مشهد مقدس، رفتی پیش یک عالمی که به آقا آداب زیارت یک انسان معصوم، انسان کامل چیه؟ نکنی برم اونجا سقوط کنم، به جای اینکه سقوط کنم بر اثر بی ادبی که اونجا مرتکب میشم. زیارت یه معداتی هم داره، یه شیرین کاری هایی هم باید انجام داد. این ماجرا معروفه که یه جوانی اهل اطراف کربلا هر وقت میرفت زیارت امام حسین، هم خود امام حسین رو میدید، هم وقتی سلام میکرد امام حسین خودشون شخصا جواب میداد و جواب رو میشنید. معمول افراد ما در اذن دخول آقای امام رضا هم که سلام میدیم میخونیم، اذن دخول رو میخونیم، میگیم که شما جواب سلام میدی، اما حکمت الهی اقتضا کرده که ما جواب رو نشنویم. اصل اولی اینه که شنیده نشه، پرده یه غیبی رو این افتاده باشه. اما چی شده بود این جوون وقتی میرفت حرم آقای امام حسین، خود امام حسین رو میدید با حالت بشاش و لبخند و سلام امام حسین هم جواب میداد. یه کسی پیگیر میشه، اینو متوجه میشه، ازش میپرسه، میگه بله ما اطراف کربلا زندگی میکنیم، پدر و مادر پیری داشتم، شبهای جمعه برنامه مو زیارت حرم آقای امام حسین بود، یه مرکب میشن یه الاغ داشتیم ضعیف، یه شب مادرمو سوار میکردم میومدیم کربلا زیارت، هفته بعد بابامو، و همینطور هفتگی میچرخیم. یه شب این نوبت بابام بود، اومدم بابا رو سوار کردم، منیم راه بیفتیم، مادر اومد گفت مادر جان منم میخوام بیام. مادر امشب نوبت، این هفته نوبت باباست و این مرکبم که میبینی که نمیتونه دو نفر رو هم بکنه. گفت نه من، حالا به دلش افتاده بود چی شده بود، محل از کجا تفته دیگه من زنده باشم، منم الا بالله باید. از ما اصرار که با مادر جان یه هفته صبر کن، طبق معمول دیگه سالهاست کارمون همینه دیگه. هفته بعد نوبتش، ما مادر گفت نه الا بالله. گفتم خدایا چه کنم، اینجور وقتا انسان معتقد، انسان آگاه پناه میبره به خدا، از خدا کمک میخواد. ذهنم رسید که خب دل مادر رو نشکنم، نشستم گفتم مادر بیا رو دوشم. خودم به قول خودم کول گرفتم، رو دوشم گرفتم، پا شدم، از یه طرف اون چیز افسار ملاقا گرفتیم، برو هی هن و هن و هن، عرق میریز، برو عرق میریزه که مایسا نفس بگید، برو برو دیگه. میگه وقتی رسیدم دم حرم آقا عبی عبدالله که دیگه زریح رو میدیدم، نا نداشتم، به قول معروف دیگه داره قلبم از حلقم در میاد، با همون حالت خستگی مخرت، با همون حالت عرق ریزان، صلی الله علیه یا ابا عبدالله، دیگه یه وقت دیدم خود آقا، خود آقا با حالت لبخند جواب سلام ما داد. و از اون به بعد هر وقت میام زیارت آقا سلام میکنم، جواب میده و آقا رو میبینم. اینی که میگیم زیارت انسان سازه، این که زیارت بزرگترین عامل تربیته. زائر باید کاری بکنه که مشهود اون مزورش قرار بگیره، مشهود اون پیامبر قرار، مشهود اون امام قراره، یه کارایی بکنه تو بداد مریض، بداد افتادهی، بداد یتیمی، بداد جوونی برسه، تو اونجا وقت مورد عنایت ویژه قرار بگید. ما بهش میگیم معدات. اصلا یه چیز، از این که دشمن اینقدر نسبت به زیارت و توسل حساسیت داره، شما بفهمید اهم چرا وهابیت این چنین حراس و وحشت داره از توسل، از زیارت. چرا؟ چرا انگلیس میاد محمد ابن عبدالوهاب رو تقویت میکنه، با حاکم میکنه؟
انگلیسی از هیچ شیطنتی علیه نابودی اسلام و تضعیف اسلام و تخریب اسلام استفاده. چرا؟ چون تو این زیارته یه چیزی هست، یه خبراییه. الان دعای توسل که جرم بود، دعای کمیل هم جرم بود، با اینکه دعاست چون منصوب به حضرت علی است. دقت کردید؟ از اینی که اینا اینقدر عناد دارن، دشمنی دارن نسبت به توسل، نسبت به زیارت، نسبت به شما از اهل بیت، و انگلیس اصلا اینا رو ایجاد کرد و هنوزم که هنوز تقویت میکنه اینا، بدونه تو این زیارت یه خبری هست. چرا متوکل تمام سعیش رو به کار گرفت یه قبر امام حسین رو خراب کنه؟ حالا یه قبر یه عده میرن یه زیارت میکنن، خب چی از تو کم میشه؟ نه خیر، اتصال و ارتباط با اهل بیت، یعنی همرنگ با اونا شدن، اون روحیه حیات من نزله رو گرفتن، اون روحیه حماس و مبارزه با طاغوت رو گرفتن، اون روحیه عبودیت و بندگی رو گرفتن، اون بصیرت و بینش رو گرفتن. اینه که توالید ازش حراس دارن و ازش وحشت دارن. از نوع برخورد دشمنان با بحث زیارت و توسل شفاعت بفهمیم یه خبریه تو اینا. از اینکه چرا نمیذارن گریه کنی، چرا گریه ممنوع؟ چون گریه از سنخ گریه حضرت زهراست که نگذاشن حضرت زهرا گریه کن. از سنخ گریه حضرت زینب و امام سجاده، گریه سیاسی عبادیه، گریه افشا کننده، گریه رسوا کننده ظالمانه. گریه ایست که وقتی زائر میره در حرم مطهر اهل بیت عشق میریزه، برای امام حسین عشق میریزه، این قطرات عشق خون او را به جوش میاره و حاضر میشه در راه مبارزه با ظالمان چیکار بکنه؟ قطرات خون خودش را تقدیم بکنه. این عشق را دشمن بر نمیتابه، باش مبارزه میکنه و کتک میزنه که چرا گریه میکنه. هم تو حرم های حسن مدینه ببینن کسی گریم کنه میزنن. چرا؟ خاطر اینکه عشق فرق میکنه، صرفا یه عشق احساسی و عاطفی نیست. اصلا زیارت یعنی خود را در آینه انسان کامل دیدن. ما اگر توجه به اون قله و انسان کامل نکنیم، فکر میکنیم آدم خوبی هستیم، متوقف میشیم، دچار ایستایی میشیم، دچار غرور میشیم. اما وقتی میدیم شخصیتی داریم مثل آقا رسول الله، مثل آقا امیرالمومنین، مثل زهرای مرضیه، مثل حسنین و امثال اینها، اون عبادت و اون عظمت، اون جهاد و مبارزه، اون انفاق و کرامت، اون تواضع و فروتنی، میبینیم هیچی در برابر اینها. تازه اونا با اون عظمت و اون عبادت میگفتن الی آه من قلت الذات و با امان از کمی توشه و طولانی بودن سفر. انسانی که پیوند برقرار کنه با این انوار طیبه دیگه دچار غرور نمیشه، دچار عجب نمیشه، دچار ایستایی نمیشه. در حرکت به قله کمال چیکار میکنه؟ شتاب میگیره، عجب میگیره، موانع رو کنار میزنه. این اثر زیارت، این اثر توسله، این اثر شفاعته. زیارت برای رسیدن به مدینه صفاتی است که ما اون صفات کریمه و فاضله رو از اون انوار طیبه که جامع همه فضائل بودن بگیریم و انسان خودش رو پاک کنه و دور بکنه از رذایل اخلاقی. یه روایت جالب اینجا محضرتون تقدیم میکنه، خیلی شنیدنی این روایت. شخصیست به نام حمزت ابن همران. حمزه میگه که محضر مبارک آقا امام صادق علیه السلام بودیم، صحبت از آقا امام رضایی شد که هنوز به دنیا نیامدن. میدونید امام صادق کی به شهادت رسیدن؟ 25 شوال سال 148. امام رضا کی به دنیا اومدن؟ 11 ذی‌قعده همون سال، یعنی دو هفته حدودا فاصله بود بین شهادت امام صادق و ولادت آقا امام. به ظاهر آقا امام صادق نوشون رو فرزند آقا موسی بن جعفر رو ندیدن، به ظاهر لازم مرتب یاد میکردن از ایشون، خیلی علاقه داشتن به نوشون. فرمودن که یقتل حفدتی به ارض خراسان. حفده یعنی نوهم، حفید نوه، نوهم در زمین خراسان به شهادت میرسه. ببین هنو امام رضا به دنیا نیمده ها، این که امام رضایی به دنیا میاد، مدینه کجا؟ خراسان کجا؟ چند هزار کیلومتر فاصله هست؟ میگه در خراسان به شهادت میرسه، به عرض نقال و لها توس، در یه جایی منطقه شهرش میگم شهر توس، اونجا به شهادت میرسه. من زارهو عارفن به حته، کسی که با معرفت ایشون رو، نوام رو، آقای امام رضا رو زیارت کنه، اخذتهو به یدی یوم القیامه، روز قیامت من امام صادق با دست خودم میرم او رو میگیرمش و ادخلتهو الجنه، وارد بهشتش میکنم. نفرمودن که بره زیارت امام رضا، من مثلا زمانت میکنم بهشتی بودنش رو، میره بهشت، نه، من امام صادق میرم دستش رو میگیرم وارد بهشتش میکنم. خیلی مهمه این، خیلی مهمه تعبیر حمزه، خیلی تیزفهم بود. این صرف این که کسی بره مشهد و زیارت امام رضا و هر جوری شد و اینا نمیتونه باشه. اینی که کسی مثل امام صادق میفرماد من با دست خودم اونا در صحرای محشر میگیرمش وارد بهشتش میکنم، حضرت فرمود کسی که عارفن به حقه، با معرفت زیارت کنه. از کد که ابن رسول ما عرفان و حقه، معرفتی که غیبی که زد به زیارت، نه یعنی هر زیارتی، زیارت با معرفت، این چیه؟ حضرت فرمود یعلم انه امام مفترض الطاعة، اولش اینه که بدونه داره زیارت امام میره، امام واجب الاطاعه. یعنی چه؟ کی او را امام قرار داده؟ برای چی امام قرار داده؟ اگه اون امام از طرف خدا، تو باید چی باشی؟ مأمون بودی؟ اینی که من میرم مشهد، اینی که من میرم نجف، اینی که من میرم کربلا، کاظمه، سامر را، بقیه، که بدونم دارم زیارت امام هم میرم، و وقتی او امام باشه من باید مأمون باشم، بودم، وقت چجوری زیارت امام میرم؟ مأمومی که کوتاهی کرده در اطاعت و پیروی از امامی که واجب الاطاعه بوده، چجوری میره زیارت؟ سر به زیر، پاها به زحمت میره جلو، یه قدم عشق میبردش جلو، یه قدم ترس نگهش میداره، سر به زیر سرفکنده میره، دیگه حمله نمی کنه به سمت زری، دیگران آزار و اذیت بده که بره زری را بگیره هی ببوسه و ماش بکنه. این که بدون او امامه، مثل یه عبد ذلیل وارد میشه، سر به زیر اشکش جاری میشه، هم خوشحاله که به زیارت امامش اومده، هم ناراحته از این که مأموم خوبی نبوده، و حاجتش چیه؟ کمکمون کنید مأموم خوبی بشیم براتون، این حاجتش. مثلا دردهای دیگه‌ای که داره رو روش نمیشه بگه، و میدونه آقا، خودش میدونه و کریمه، میگه آقا من کمکم همایه زینت شما باشم، مأموم خوبی برای شما باشم. فرمود بدونه اینکه او امامیست که، خب این زیارت کجا؟ چقدر این زیارت انسان سازه، چقدر انسان رو اصلاح میکنه، آدم میکنه. و بدون غریب و شهید، او غریبه و شهیده. بابا امام رضا سالی چند میلیون میرن زیارتش؟ اصلا آمارشو میشه داشت؟ غریبه یعنی چه؟ اولا در زمان خودش غریب بود و شهید شد. چرا غریب بود و شهید؟ چرا؟ چون مردم کوتاهی کردن، یه عده ظالم اومدن و ارزن به خدمت شما ظلم کردن، مردم هم سلام علیه سلام چی شدن؟ تماشا چی شدن؟ پس اگر میبینم که امام رضا اینجا دفن هستن، مدینه کجا؟ طوس کجا؟ مدینه کجا؟ طوس کجا؟ و امام با خود او نیرنگ کسی مثل مأمون به شهادت رسیده، علت منشأش چی بوده؟ کی بوده؟
مردم بودن.
مردم کوتاهی کردن. خب پیامش چیه؟ ای زائر سعی کن تو کوتاهی نکنی در یاری امام زمان. لذا زیارت با معرفت زیارتی که به زائر وقتی برمیگرده وجودش لبریز از عشق و ارادت نسبت به امام زمانشه، که برای امام زمانش کاری بکنه که امام زمانش بیش از این غریب نباشه. اگه من مدینه نبودم امامم رو یاری کنم، من اگه کربلا نبودم امامم رو یاری کنم، من اگه توس نبودم امامم رو یاری کنم، امروز امام ندارم. این ثمره زیارت با معرفته که انسان رو بیدار میکنه، انسان رو بصیرت بهش میده، از قدم خونش رو به جوش میاره، این قطره های اشکش سبب میشه که حاضر بشه قطرات خونش رو در راه خدا، در راه دفاع از حق، در راه مبارزه با ظلم و ظالمین بریزه. این زیارت خار چشم دشمنه. و نمیگم هر زیارت اینجوریه ها، مسئولین، خواص، منبری ها، ائمه جمعه و جماعات در مورد بحث زیارت و چیستی زیارت و چرایی زیارت و چگونگی زیارت و کار کنه. عجیب انسان سازه، مثلا مشکلات رو این زیارت حل میکنه. سر این همه تأکید بر زیارت مال همین آثار زیارت با معرفته. و نکته ارزم دیگری که در ادامه بحث زیارت عرض میکنم، شما در همین زیارت توسلی که میخونیم میگی چی؟ انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بکه الالله. این یعنی چه؟ اصلا خود توجهنا یعنی چه؟ توجهنا از وجه میاد، وجه یعنی چهره، یعنی صورت. انا توجهنا بکه الالله، ما روی خودمون رو به سوی شما کردیم برای خدایی شدن، ربانی شدن. یعنی ما سعی می‌کنیم جهت زندگیمون اون جهت زندگی شما بشه، اهدافمون، نیاتمون، گفتارمون، رفتارمون اونی بشه که شما بودید. شما در یک علم تمام وجودتون لله بود، من می‌خوام این بشم. توجهنا یعنی این، یعنی میخوام من روی کر، تو ادبیات ما میگن جهتگیری، جهتگیری زندگیم اونی بشه که چی؟ شما داشتید و بودید و هستید. و استشفعنا، من شما رو، من نمیرسم، دستم نمیرسه، من افتادم، من زمینگیرم، من روسیام. و استشفعنا شفاعت، طلب شفاعت، درخواست شفاعت دارم، درخواست توسل دارم به شما الالله. ببینید پس هدف از زیارت و شفاعت و توسل چیه؟ الالله، توحیده. لذا عرض کردن اونایی که از این انوار طیبه، از این انسان کامل جدا شدن، خدا رو از دست دادن، مهاد دست از دست دادن، همه چیز رو از دست دادن، همه چیز رو از دست دادن، چی براشون موند؟ دو تا نکته دیگه در پایان عرض بکنم و عرضان به خدمت شما فعلا پرمنده یه بخش مقدمه رو ببندیم و انشاءالله جلسه بعد بحث خود ادعیه و زیارات رو انشاءالله داشته باشیم. یک موضوعی که بسیار بسیار مهمه و من تقاضا دارم رو این دقت بکنی، کمتر این دقت میکنن، دعاها و زیارتها دو بخشه، معصور غیر معصور، هم دعا هم زیارت. معصور چیه؟ غیر معصور چیه؟ اصلا اینجا آفرین آفرین. ببین چیزی که از معصوم باشه به یه تعبیر بهش میگن خبر، به یه تعبیر بهش میگن روایت، به یه تعبیر بهش میگن حدیث، یه تعبیر بهش میگن اثر. اصلا التفسیر الاثری یعنی تفسیر روایی. اثر اصلا و هر کدوم یه بچه تسمیه ای داره. اثر از این جهتی از سینه به سینه، از یه نسل به نسل دیگری همینجور رسیده تا به ما
رسیده، فلانی از فلانی از فلانی از فلانی تا برسه به معصوم. پس دعای معصور، زیارت معصور اونی هست که از معصوم رسیده، بیان معصومه و خیلی قیمتیه. مثلا دعای کمیل معصوره، یعنی قطعا از معصوم، از آقا امیرالمومنین علیه السلام. اما برخی از دعاها و زیارتها غیر معصوره، یعنی یا میدونیم از معصوم نیست، یا این که از معصوم بودنش محل تردیده، لااقل ثابت نشده. ما چه کنیم با اینا؟ اعتبار داره یا نداره؟ چطور؟ بله. ببینید، یه وقت یه روایتی، یه حدیثیه، یه خبریه، صحبت اینه که از معصوم هست یا نیست. اگر ثابت شد که از معصومه، حالا ثابت شدن از معصوم یه وقت از طریق سندش، یه وقت از طریق محتواشه، خب بر اساس اون حکم صادر میشه و مراجع حکم صادر میکنن. اما اگر ثابت نشد میگن این روایت ضعیفه، قابل استناد نیست. شما نمیتونه از این روایتی که ثابت نشد از معصومه مورد استناد قرار بدی و حکم ازش صادر بکنی. مجبوری فعلا بذاریش کنار، تو بعدن حالا در اثر تحقیقات و پیشرفت امثال اینو ببین تکلیفش روشن میشه یا نه. از بعضی از روایات که خب کاملا مشخصه که جعلیه، مخالف عقل، مخالف سنت قطعیه، مخالف قرآنه، معیارهایی داره در علم رجال و درایه، کار نداره. اما توجه داشته باشیم، دعا گفتیم یعنی گفتگوی با خدا، اون وقتی که مخاطبمون خداست این میشه دعا، اون وقتی که مخاطبمون غیر خداست، اولیای الهیست، این میشه چی؟ زیارت. خب شما دعا نمی کنی؟ میگی خدای کمکم کن تو کارم موفق بشم، خدا خرجی نمیرسه روزه ما را، این دعاست دیگه. دعا که ضرورتی نداره از معصوم باشه. لذا اگر یک دعایی ثابت نشد از معصومه، این به معنای بی اعتبار بودن این دعا نیست. گرچه دعایی که ثابت بشه معصوره و از معصومه، این جایگاه ویژه خودش را داره، خیلی قیمتیه. اما دعایی که ثابت نشد از معصومه، کلیاتش همینجوری که شما فرمودید، بر قرآن عرضه میشه، بر روایت عرضه میشه، بر عدیه و زیارت معصور عرضه میشه، اگر مخالفتی نداشت میپذیریم اون دعا را. و اینا از این جهت عرض کردیم که شخصیت های مثل سید ابن طاووس که اینا اونقدر انس داشتن با کلمات نورانی اهل بیت، خصوصا با عدیه و زیارت اهل بیت، که اصلا در حالت عادی هم حرف میزد از خدا چیزی میخواست، همون فرازهای عدیه و زیارت رو میگفت، اما نه این اون چه که معصوم گفته، خواسته خودش را با جملاتی که از معصومین رسیده بود از اینجا از اونجا. لذا یک دعای جدیدی یه وقت شکل میگره که این دعا را به این صورت امام نفرموده، این مال سید ابن طاووسه. اما در این حال این به معنی بی اعتبار بودن و بی ارزش بودن این دعا نیست که بگیم دور بندازیم. ما محتوا را نگاه میکنیم و اگر این محتوا منطبق با آیات قرآن بود، منطبق با سنت بود، قابل پذیرش و قابل استفاده است. این حالا در ادعیه و زیاراتی که میرسیم بحث میکنیم، اونجا خواهم گفت. فعلا نمونه مصداقش را ذکر نمیکنم به جهتی تا برسیم اونجا. اما آخرین نکته اینه که ما موضوع ادعیه و زیارات مهدوی است، دعاها و زیارتهای مهدوی. ادعیه و زیارت مهدوی دو قسمه، یک قسمش که من المهدی است، یه قسمتش للمهدیست. من المهدیست یعنی چه؟ یعنی عدیه و زیاراتی که از ناحیه مقدسه در اون دوران غیبت صغرا از امام زمان به ما رسیده، یعنی منشأش امام زمانه، از طریق امام زمان به ما رسیده. حالا موضوعش یه وقت خود مهدویت و امام زمانه، یه وقت چیز دیگری هست. آفرین، خیلی مثال هم یه توقیعه دیگه، اصلا یه توقیعه. حالا محتواش یه وقت مربوط به خود امام زمانه، یه وقت نه. مثلا دعای الهی از امال بلا از امام زمانه، دعای اللهم ارزقنا توفیق الطاعه از امام زمانه، دعای دوران غیبت که در منابع معتبر و کتب روایی ما هست، آخر مفاتیح الجنان هم این دعا اومده، انشاءالله جزء دعایی که باش کار داریم.
صلوات زراب اصفهانی از امام زمانه، زیارت آل یاسین از امام زمانه. یک دعایی هم داریم که اولش اللهم رب النور العظیم هست، مثل دعای عهده، اما مضمونش توحیده، کلن توحیده، از امام زمانه. دعای عهد از امام صادق ها. اما یه دعای، سه تا دعا داریم که حالا بعدا توضیح خواهیم داد، که با اللهم رب النور العظیم و رب الکرسی الرفیع شروع میشه. یکیش مضمونش توحیده که مستحب به هنگام افطار خونده بشه، اون از امام زمانه. پس دعاهایی که از ناحیه مقدسه، از امام زمانه، این یه بخشه، بگیم ادیه و زیارات مهدوی. یه بخش هم داریم عرضم به خدمت شما که بله، ادیه و زیاراتی که لیل مهدیه، از سایر معصومانه، اما موضوعش حضرت مهدیه. مثل چی؟ مثل دعای عهد، مثل اللهم بلغ مولانا صاحب الوقت و الزمان، مثل اللهم کل ولیک، مثل دعای بگید معرفت، اللهم عرفنی نفسک، که از امام صادق علیه الصلاه و السلام هست. عرضم به خدمت شما در کتاب ادعیه و زیارات مهدوی، من صد و خورده کتاب را که در رابطه با ادعیه و زیارات مهدوی است دیدم، از بین اینا 75 تاش را انتخاب کردم. آخر کتاب ادعیه و زیارات مهدوی اینا را فهرست کردم آوردم. حالا سعیم کردم مثلا اونایی که راجبه شرح مثلا زیارت آل یاسین یه جا بیارم، اونایی که شرح دعای ندبه است یه جا بیارم، اونایی که شرح علامه کلبری که یه جا بیارم، که بیشتر قابل استفاده باشه. ابتداش اون کتاب‌هایی که به عنوان مرجعه، اگر کسی بخواد راجع به ادعیه و زیارات، مثلا یک مجموعه 6 جلدی داریم در رابطه با زیارات معصومین، 6 جلد راجع به زیارات معصومینه. عرضم خدمت شما که کتابی داریم به نام صحیفة المهدی، آقای جواد قیومی اصفهانی، صحیفة المهدی، که همون ادیه و زیارات مهدوی رو اومجه چکار کرده. صحیفه مبارکه مهدوی، آقای مرتضی مجتهدی سیستانی، که بهش میگن ترجمهش از صحیفه مهدیه ترجمه شده و مجموعه عرضم به خدمت شما ادعیه و زیارات راجع به حضرت مهدی رو داره. تو دانشنامه امام مهدی هم جلد 6 و 7 راجع به ادعیه و زیارات. بقیه کتاب ها هم که خب میتونید در همون ادعیه و زیارات ببینید. اگر کتاب ادعیه و زیارات رو خواستید از سایت قائمی اصفهان، اونجا تو قسمت جستجوی مؤلفین بزنید عبازری، کتاب ها رو میاره، از جمله هم ادعیه و زیارات هم میاره و خود کتاب رو میتونید اونجا دریافت بفرمایید. موفق و معید باشید. به فضل الهی جلسه بعد ما وارد خود زیارات میشیم و مختصر راجع به سند و بیشتر بحث محتوا رو یه مروری خواهیم کرد، که دیگه وقتی میخونیم با توجه به محتوا بخونیم تا اون کارکرد تربیتی که قبلا عرض شد، اون کارکرد تربیتیش تقویت بشه. موفق و معید باشید و السلام علیکم و رحمت الله.